بسم الله الرحمن الرحیم. خب در مسئله دوم از مسائل ذیل اقسام الحج، حضرت امام رضوان الله علیه به این پرداختن که اگر کسی مکی بود و از مکه خارج شد مدتی، حالا داره بر میگرده به سمت مکه، این آدم میخواد حج انجام بدهد، یعنی حج تمتع، ببخشید یعنی حجۃ الاسلام، این آدم باید به وظیفه مکی عمل کنه یعنی قران و افراغ، یا میتواند به وظیفه غیر مکی یعنی تمتع عمل کنه؟ امام فرمود احتیاط این است که به وظیفه مکی عمل کند. اول احتیاط واجب کرد، بعد فرمود نه خیر، فتوا همینه. عرض کردیم مصدر این مسئله دو روایت است که در اون دو روایت این مضمون وارد شده که چنین کسی میتواند تمتع انجام بده. این دو روایت باعث شده به تعبیر بسیاری از فقها، مشهور فقها که البته مصدرش فتوای شیخ طوسی رضوان الله علیه، قائل شدند به این که کسی که مکی است و مدتی از مکه خارج می شود، موقعی که میخواد حج انجام بده این مخیر است، یعنی تمتع، ببخشید یعنی حجۃ الاسلام، این مخیر است بین تمتع و قران و افراد. در مقابل این نظر ابن ابی عقیل و جماعتی از فقها قائل شدن نخیر، این نمیتواند تمتع انجام بدهد و باید همون قران و افراد انجام بده. یکی از محلهای بحث این دو روایت هست، حالا یکی از مهمترین بحث ها همینه که حالا گفتیم اینجا مرحوم سید مثل امام نظرشون اینه که باید این قران و افراد انجام بده، محشین عروه هم نظرشون همینه، الا مرحوم آقای خویی که اینجا با مشهور شدن گفتن نه خیر مخیر است. دعوا بر سر این روایات بود. گفتیم این دو روایت که روایت اولی که سید نقل کرده در باب هفتم سال و سایر روایت دوم آورده و روایت دومی که سید نقلش نکرده اشاره کرده روایت اول آورده، در قسمت اول حدیث با هم مشترکن. فوش قسمت اول این حدیث در روایت دوم از امام صادق نقل شده، در روایت اول از یعنی در روایت اول در باب هفتم وسایل، در روایت اول از امام کاظم علیه السلام. در روایت اول بعد از قسمت اول ما دو قسمت دیگر میبینیم که با کلمه رأیت من سأل ابا جعفر علیه السلام شروع میشه. گفتیم مشهور اینجوری معنا کردن ظاهرن که آقا این رأیت من سأل عبارت امام کاظم علیه السلام و حضرت، ببخشید اشتباه گفتم، مشهور نه، ابن ابی عقیل و کسانی که مخالف مشهورن، اونا گفتن آقا این عبارت عبارت امام کاظم علیه السلام و چون عبارت امام کاظم علیه السلام و داستان حج مستحبی است، معلوم میشه اون قسمت اول هم که حضرت فرمودن حج مستحبی رو فرمودن. دیروز اشاره کردیم مرحوم آقای خویی گفتن آقا این رأیتو کلام از امام کاظم نمیتونه باشه، که چون امام کاظم که امام باقر علیه السلام ندیده، که امام کاظم سال 128 هجری قمری به دنیا آمده، امام باقر علیه السلام 114 هجری قمری به شهادت رسیده، 14 سال بعدش امام کاظم به دنیا آمده. مرحوم آقای فاضل فرمودن که آقا اینجا که نگفته من امام باقر رو دیدم، حضرت نفرموده که رأیتو ابا جعفر علیه السلام، که شما بگی آقا این نمیتونه امام کاظم باشه. این عبارت اینه، رأیتو من سأل ابا جعفر، کسی که از امام کاظم از امام باقر پرسیده بود، اون 20 سال قبل پرسیده بوده، حالا الان امام کاظم اون آقا رو دیده، 30 سال قبل پرسیده بوده حالا دیده. این فرمایش رو مرحوم آقای فاضل فرمودن. عرض کردیم این فرمایش بسیار بعید است به دلیل ادامه تعبیر و ذالک اول لیلة من شهر رمضان، که داره طوری داستان رو نقل میکنه این قائل رأیتو، که ظاهرش اینه که خودش حاضر بوده اون مجلسی که این آقا داشته سوال میکرده، نه اینکه این سائل رو بعدن دیده. نه ولی ظاهر این نیست که ذالکه یعنی خاز سوال کان اول لیلت من شهر رمضان اینجوری نیست. نه این نیست. حالا شما بفرمایید. بعد عرض کردیم خود مرحوم آقای فاضل مطلبی رو نقل کردن که من عین اون عباراتشون رو هم آوردم، حالا اینا که میگم اسلایدش هم نشون بدم. ببینید این عبارت مرحوم آقای خوییه که فرمودن نمیتواند این روایت از امام کاظم علیه السلام باشه که توضیحش عرض کردم. بعد البته آقای خویی نفرمودن که این روایت رو کی داره میگه، فرمودن فظاهر ان قائل هذا الكلام هو الراوی. بعد ایشون میگن این راوی عبدالرحمنه، در حالی که این نیست. فیکون خبرا مستقلا مرویا عن ابی جعفر علیه السلام، میفهمد این روایت مستقل نیست، مروی از ابی جعفر. این مقصودشون ظاهر عبارت های خویی، حالا نمیدونم، ظاهر عبارت های خویی اینه که این عبدالرحمن، اینجا عبدالرحمن ابن حجاج و عبدالرحمن ابن اعین ناقل این حدیث بودن، ایشون میگه عبدالرحمن، نمیگه کدومشونم، عبدالرحمن ابن حجاج رو میگه یا عبدالرحمن ابن اعین رو نمیگه. عبدالرحمن ابن حجاج اصلا نمیتونه راوی این روایت باشه چون اصلا امام باقر رو درک نکرده. عبدالرحمن ابن اعین هم معلوم نیست امام باقر رو درک کرده باشه، ظاهرا درک نکرده، ظاهرا امام صادق و امام کاظم رو درک کرده، ولی ایشون میگه عبدالرحمن، چون نمیدونیم عبدالرحمن اعین رو میگه، چون دو تا عبدالرحمن بودن. اول روایت این بود دیگه، گفتن عبدالرحمن سألنا، دو تایی با هم از امام کاظم پرسیدیم، ولی رأیتو نمیگه رأینا، دو نفری نیدن، یکیشون دیده. حالا این کیه؟ آی خویی فرمودن عبدالرحمن. عرض کردم عبدالرحمن ابن حجاج نمیتونه باشه چون اون اصلا امام باقر رو درک نکرده. بله اون ابی جعفر ثانی امام جواده، اون میشه. بله اگر ابو جعفر باقر باشه حذف شده. بله اگه یا ابو جعفر جواده، تازه جواد رو هم ظاهرا ایشون درک نکرده چون عبدالرحمن ابن حجاج ظاهرا امام جواد رو هم درک نکرده، نهایتا امدار در زندگی، الان آوردم ترجمه شو، در زندگی نامش داره که لقی رضا علیه السلام، امام رضا رو هم دیده، ظاهرش اینه که دیگه به امام جواد نرسیده. بنابراین این عبدالرحمن نمیتونه باشه، این نه امام باقر رو دیده نه امام جواد رو دیده. عبدالرحمن ابن حجاج آخه ظاهرش اینه که این اصلا در دوره امام صادقه، یعنی اونقدی که ما اطلاع داریم این در امام صادق، امام کاظم و امام رضا رو درک کرده عبدالرحمن ابن حجاج، نه قبل از امام صادق امامی رو درک کرده ظاهرا، نه بعد از امام رضا. بنابراین اون دوتا ابو جعفر، یکی قبل از امام صادق یکی بعد از امام رضا، اون نه درکش نکرد. عبدالرحمن ابن زراره، عبدالرحمن ابن اعین برادر زراره، این روایت کم داره و اونقدی که میدونیم ما اینم ظاهرا امام باقر رو درک نکرده، یعنی معلوم نیست اینم امام باقر رو درک کرده یا نه. حالا ایشون فرموده عبدالرحمن، نه فرموده کدوم، ولی ظاهرا این عبدالرحمن ها راوی نیستن، همونی که حالا بعد میگیم قبلی روز اشاره کردیم. بعد ایشون میگه این عبدالرحمن راویه، فیکون خبرا مستقلا مرویا عن ابی جعفر، میگه روایت مستقل، روایت شده از امام باقر، ظاهرش اینه که ابو جعفر مقصود ایشون امام باقره، در حالی که این امام باقر نیست اصلا، اگرم هست امام جواده. واردن فنت، یعنی آی خوی اینجوری فرض کرده که راوی عبدالرحمنه که ظاهرا نیست، مرویعن امام باقر علیه السلام که ظاهرا نیست، و این روایت هم هیچ ربطی به اون روایت نداره، همجوری کل حجر فی جنب الانسان، دو تا مطلب جداگانه است، حالا هر دوش مربوط به حجه، همین مقدار، هیچ ربطی نداره. لا یرتبط به صدرهی، اصلا ربطی نداره ایشون. عرض کردم مرحوم آقای فاضل این رو قبول نمیکنه. یه دلیلی که ایشون میاره میگه ببینید صدر روایت گفت فعلنا، چطور اینجا میگه رأی تو؟ این پس معلوم میشه اونا نیستن، یک دیگه است. اون کیه؟ میگه خود امام کاظم علیه السلام. بعد میگه خب و کون و ولادت امام کاظم فی زمان المذکور، یعنی 14 سال بعد از امام باقر، اینکه لا یمنع عن رؤیتهی السائل عن ابی جعفر الباقر علیه السلام، اینکه مانع از این نیست. عرض کردیم ولی این فرمایش درست همینیه که ایشون اینجا نقل میکنه از مجلسی دوم، و این مطلب رو قبل از مجلسی دوم دیگران هم گفتن که من عباراتشون آوردم و اونا همه اینو گفتن، گفتن آقا این روایت سأل رأیتو، این نه راوی نه کسی که میگه رأیتو امام کاظم علیه السلام، نه عبدالرحمن ابن حجاج، نه عبدالرحمن ابن عیان، هیچ کدوم اینا نیست. این موسی بن قاسمی است که شیخ داره روایت رو از او نقل میکنه، چون راوی که شیخ به اسنادهی از او نقل میکنه که از کتاب او داره در واقع نقل میکنه، چون شیخ در واقع در استبصار و تهذیب از کتب داره نقل میکنه و سند میده تو مشیخه به اون کتاب ها. شیخ که میگه من از قاسم ابن، از موسی ابن قاسم نقل میکنم، یعنی از کتاب موسی ابن قاسم. تو کتاب موسی ابن قاسم اون روایت عبدالرحمن ابن حجاج و عبدالرحمن ابن عیان آمده، بعد موسی ابن قاسم بلا فاصله بعد از اون روایت میگه رأیتو، من دیدم، من سأل ابو جعفر جواد، چون خودش این موسی بن قاسم از اصحاب امام جواد علیه السلام، میگه من دیدم اون رو که داره از امام جواد علیه السلام سوال میکنه، بعد داستانه میگه. بعد این جمله که آقای فاضل نقل میکنه اینجا میفرماد فلا یرتبط ذیل به صدر لکونهی روایتن مستقلتن مرویتن عن الجواد علیه السلام من دون واسطتن. من دون واسطتن یعنی موسی بن قاسم داره بدون واسطه نقل میکنه، خودش ساحاضر در صحنه بوده. بعد یه معید میاره ایشون که این روایت امام جواده. معیدی که میاره اینه که موسی بن قاسم، ببخشید، احمد، بله، موسی بن قاسم، همین جناب در نقل کلینی همین رو از امام با جواد نقل کرده. این روایت روایتی است که کلینی نقل میکنه. کلینی عن عده من اصحابنا عن احمد بن محمد عن موسی بن قاسم، همین موسی بن قاسمی که اینجاست، قال قلت لابی جعفر نسانی، یعنی امام جواد علیه السلام، که اینجا روایت رو نقل میکنه، فوقش خودش سائله اینجا. اونجا میگه رأیتو من سأله، اینجا خودش سائله که انی ارجو ان اصوم بالمدینه شهر رمضان، فقال تصومو بها انشالله. این اون عبارات اون وقت، این اون عبارات که میگه میخوام مدینه روزه بگیرم، حضرت فرمان انشالله، میگه نمیدونم میخوام توی عشر شوال برم من طرف مکه، حضرت فرمان انشالله. بعد اون وقت میگه فروب ما حجش تو ان ابی، فروب ما حجش تو ان ابی، اون داستان نه، که این معید اینه. البته این مقدار تفاوت در روایات پیش میاد، یعنی موسی بن قاسم بجلی گفته باشد که رأیتو من سأله، بعد مثلا در یه نقلی یکی بگه خودش پرسید، چون فرقی نمی کرده، این در هر حال خودش شاهد صحنه بوده، این که کی پرسیده باشه خیلی اثری نداره در داستان. ولی من یه نکته دیروز عرض کردم که اون نکته رو عرض کردم شما ببینید کسی گفته یا نه، کسی دید یا نه، با اون این بود که این رأیتو واقعا اینطوری که آقای خویی می فرمان و ظاهر عبارت آقای فاضلم هست، همینجوری بی ربطه، همینجوری بی خودی میگه رعیتو، یه هم یه چیزی اونجا از روایت رو میگه، بعد میگه رعیتو من سأل ابا جعفر، همینجوری یه مطلب دیگر رو میگه، اینو میخواست اینجوری بوده. اینجا بعضی از فقها فرمودن که من این رو تقویت میکنم، بعضی از فقها فرمودن که این کلام که بلا فاصله بعد از اون آمده نشون میده که یک ارتباطی بین اینها راوی احساس میکرده. مثلا در مرحوم سبزواری، محقق سبزواری در کتاب ذخیره المعاد، این محقق سبزواری که صاحب کفایت الاحکام هم هست، ذخیره المعاد هم داره، یکی از فقهایی است که در بعضی موارد نکته های بکری رو در مباحث فقهی مطرح میکنه. ایشون اینجا میگه رأیت من سأل ابا جعفر، این از کلام موسی بن قاسمه، میگه این کلام کلام موسی بن قاسم، فهو حدیث سان اورده موسی بن قاسم علا اثر الحدیث الاول، یعنی به دنبال حدیث اول اینو ذکر کرده که حدیث اول از امام کاظم. بعد میگه و ایراد الخبر ثانی، این عبارت مرحوم سبزواریه که منم دیروز عرض کردم، من دیروز ندیده بودم این عبارت ایشونو، ولی من خودم برداشتم این بود که این قاعدتا راوی یه چیزی فهمیده اینو داره میگه، دیدم ایشون و بعضی های دیگه گفتن، حالا میگیم. مثلا یکی دیگه از فقها صاحب منتقا گفته که صاحب حدایق از اون نقل میکنه به تجلیل و تایید میکنه، مرحوم صاحب جواهر نقل میکنه از او به تجلیل و تایید میکنه، اونم گفته. ایشون میفرماد ایراد الخبر الثانی علا اثر الخبر الاول لا یخلو عن اشعار، عن اشعار ما به ان موسی بن القاسم فهم منها اتحاد الموضوع، میگه این فهمیده که اینا یه مطلبه، روایتی که داره الان میگه از امام جواد علیه السلام با روایتی که قبلش نقل کرده از امام کاظم علیه السلام به واسطه، هر دوش راجع به یه موضوعه و اون حج مستحبیه، که اینو عرض کردم. حالا غیر از ایشون اون جناب صاحب منتقا هم گفته، صاحب جواهر از اون نقل میکنه، صاحب حدائق رضوان الله علیه از اون نقل میکنه که شیخ حسن صاحب منتقا این تعبیر رو گفته. یک نکته دیگر هم در کلام مرحوم سبزواری هست که این کلام هم باز در کلام اون جناب شیخ حسن صاحب منتقا هم هست، و اون یه نکته ایست، یک قرینه لبیه هم اینها اقامه میکنن، اینو صاحب جواهر هم بهش تأکید داره، مرحوم صاحب حدائق هم اینو تأکید میکنه میپذیره، و اون اینه، میگن ببینید این آدم مکی بوده، داستان اینه دیگه، بعد از مدت مکیه، بعد از مدتی از مکه میره بیرون، حالا مثلا این بعد مدتی میره بیرون، مثلا 5 سالش که نبوده بره بیرون، 10 سالش که نبوده بره بیرون، ظاهرا یه آدم گنده ایه، یه مدتی تو مکه زندگی کرده رفته بیرون. بعد اینا میگن آخه آها جان، آدمی که تو مکه است حج خیلی براش معونه ای نداره، این برای حج زود مستطیع میشه، مثل کسی نیست که اینجاست که باید یه هزینه گزافی بده تا اونجا بره، اون که اونجا داره زندگی میکنه، کنار مسجد الحرام داره زندگی میکنه، تو محدوده مکه داره زندگی میکنه، این که چیزی نیست براش که هزینه ای نداره، که این مکیا تا قبل از اینکه ممنوع بشه، حالا الان چند ساله که سعی میکنن جلوشونو بگیرن، البته نمیتونن خیلی، تقریبا همه اهالی مکه هر سال حج انجام میدادن، تو همین دوره متأخر تقریبا همشون حج انجام میدادن، چون کاری نداشت که میامدن عرفات، بعد یه نصف روز که اونجا میموندن را میافتادن میامدن مشعر، اونجا صبح میامدن منا، منا هم نه چادری نه چیزی، تو خیابونا پلاس بودن، میرفتن رمیشون انجام میده. این سه روزه مثلا تعطیلی هم که هست اونجا، میدونید که ایام حج کلن اون منطقه تعطیل میشه به خاطر اینکه اصلا نمیتونن کاری انجام بدن، انقدر خیابونا شلوغ میشه. اینا اصلا مثل یه دونه تفریح. بسیاری از مردم مکه اینا حج انجام میدادن، بسیاری اگه نگم همشون، خیلی. البته چند سال عربستان سعی میکرد جلو اینا رو بگیره، برای خاطر اینکه اینا میامدن تو منا همه راه ها رو میبستن، چادر میزدن برای خودشون وسط راه ها، میخوابیدن تو راه ها. بعد خیلی سخت بود رفت آمد ها. دو سه ساله که این یه مقدار جلوشو میگه. حالا مقصود این که این مرحوم سبزواری اینو میگه، صاحب منتقا اینو میگه، صاحب جواهر تأیید میکنه، صاحب حدایق تأیید میکنه. این جمله ان بقاء المکی من غیر حج الا ان یخرج الى بعض الامصار و رجع لا یخلو عن بعده. میخوای چطوری این همه سال اینجا بوده تو مکه یه حج انجام نده؟ عرض کردم اینا همشون میان با بچه نوزاد و همه اهل و عیال با هم میامدن حج انجام دادن. بعد این بچه کوچولوها رو هم محرم میکردن، لباس احرام تنشون میکردن. بعد سخته البته احرام بچه، ولی اینا میکردن دیگه. اینا الان خیلی هم احکام اینا هم که بعضیشون اصلا به هنوز بعد یه عمرم که مکن احکام اینا خیلی بلد نیستن. بعد میامدن همون مثل اونایی که زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میاد، یه روایت داره که میاد خدمت حضرت میگه آقا ما حج انجام دادیم. حضرت که چجوری انجام دادیش؟ توضیح میده و تعبیر روایت اینه، میگه هیچ کاری نبود که باید بعد انجام میدادن الا این که اینا قبل انجام دادن، و هیچ کاری نبود که باید قبل انجام میدادن الا اینی که بعدا همه رو وارونه انجام دادن. بعد حضرت میگه ام نداره، درست برید با که اون روایت هست. حالا اینا هم همینطوری هن، یعنی خیلی هم به احکام گیر نمیدن. حالا به هر حال این یک قرینه رم صاحب حدایق، صاحب جواهر، مرحوم سبزواری، جناب این شیخ حسن صاحب منتقا، اینا همه مطرح میکنه که آقا این یک قرینه همینجا داره. خب اگر این دو قرینه رو بپذیریم که این روایت به قرینه اون روایتی که از امام جواد علیه السلام در ذیلش موسی بن قاسم آورده، یا به قرینه این نکته‌ای که اشاره کردیم ناظر به حج واجب نیست، که خب میشه حرف مرحوم ابن ابی عقیل و کسانی که مثل امام، مثل سید قائلن به این که این آدم باید قران و افراد انجام بده. اما اگر نپذیرفتیم، گفتیم آقا موسی بن قاسم فکر کرده اتحاد موضوعه، ما مقلد موسی بن قاسمیم، موسی بن قاسم اینطوری فرض کن اینجوری فهمیده، خب فهمیده که فهمیده، اشتباه فهمیده. اون که به اندازه ما فقیه نبوده، آی خویی میگه اون که بلد نبوده اطلاق و تقیید و اینا، فکر کرده مربوط اون، اشتباه کرده. این که ما بگیم آقا حالا یه مکی چطور میشه این همه سال حج انجام نده، حالا رفته بیرون موقعی که داره برمیگرده، خب حالا این یکی اینطوری بوده، اطلاق کلام که با این حرفا که از بین نمیره که. فرق آقای خویی یه قرینه ای میاره، اینم بگیم که آقا این اصلا معلومه که مربوط به حج مستحبی نیست. چیه اون قرینه ای که آقای خویی میاره؟ آقای خویی میگه این جوابی میگه، اولا این جناب عبدالرحمن ابن حجاج اینقدر برانی بوده، هنوز نمیدونسته وظیفه مکی قران و افراد حجت الاسلام، ببخشید، هنوز نمیدونسته که مستحبی میتونه هر کسی هر چی دلش میخواد انجام بده، اینو نمیدونسته که تازه اومده بپرسه که آقا این میخواد حج مستحبی انجام بده، میتونه تمتع انجام بده؟ خب این معلومه که همه میدونستن که میتونه. اونی که بحث بوده چی بوده؟ حجۃ الاسلام بوده. که این معنا داره که جناب عبدالرحمن شک کنه که این آدمی که مکی بود و وظیفش قران و افراد بود، حالا که اومده بیرون نکنه وظیفش حجۃ الاسلامش عوض شده. فعلا این نمیدونسته که مستحبی که فرق نمیکنه، هر کی مستحبی خواست انجام بده. این یه دلیل آقای خویی میاره. یه دلیل دیگه جواب امام علیه الصلاة و السلامه. اینجا سبارتش، این فرمایش های خوی اینجاست. میفرماد این امام فرمود ما از اما ان ذالک لیس له لو فعل. چرا امام اینجوری جواب میده؟ میفرماد من گمان نمی کنم که اگر بره تمتع انجام بده اشکالی داشته باشه، حق نداشته باشه. چه اینجوری میگه؟ بگه اوهک آقای عبدالرحمن ابن حجاج، تو هم نمیدونی که مستحبی هر جوری خاص کسی میتونه انجام بده. این فرمایشه مرحوم آقای خوییه، میگه معلوم میشه پس این روایت ناظر به مستحبی نیست، یا اختصاص داره به واجب یا مطلقه دیگه، علل اقل مطلق. فوش اینجا یه نکته ای هست، حالا این فرض کن ناظر به واجب، چرا امام اینجوری جواب میده ما از اما ان ذالک لیس له لو فعل؟ چرا این تعبیر رو به کار میده؟ حسن چی؟ نه ببین آخه این تعبیر، آخه تعبیر مناسب شأن امام معصوم نیست. گفتم اینه اگه ما میپرسن از ما طلبه ها که بلد نیستیم مسئله، عدلش هم بلد نیستیم، همینجوری میگیم فکر میکنم درست باشه. که این معلوم نیست دیگه چی گفتیم خیلی، ولی این یارو میره. حضرت هم فهمونده ما از اما ان ذالک لیس له لو فعل، چون اینجوری چه جواب میده؟ خب حضرت صریح بگه درسته غلطه، خب همیشه همینطوره در روایات، اینجوری ما نجواب نمیدن که. این واجب هم باشه همین اشکال هست. آخه حضرت چرا اینجوری جواب میده؟ این جواب جوابی نیست که در شأن معصوم باشه اینجوری بگه ما از اما ان ذالک لیس له. اینجاست که بعضی فرمودن صاحب هدایه، صاحب کاشف اللسام، صاحب جواهر، خیلی های دیگه گفتن آقا تو این روایت یه تقیه‌ای هست. اینم که ذیلش حضرت میفرماد و کان الاهلال احب و الی، که مثلا قران افراد انجام میداد بیشتر برای من محبوبیت داشت، نشون میده که حضرت یه نوع تقیه اصلا داره میکنه در داستان و این روایت روایت تقیه‌ایه. البته دو تا روایتی که نقل شد یادتونه، یکی از امام کاظم علیه السلام بود، یکی از امام صادق علیه السلام، تو هر دو این عبارت عیناً تقریبا حالا همین عبارت تکرار شد. نه نه نه، امام کاظم تو جواب امام با جواد یا امام باقر اون اصلا ربط به این قسمت نداشت، اون یه مسئله دیگه پرسیده اصلا. این قسمتی که گفت کسی مکی بود رفت بیرون برگشته میخواد میتونه تمتع انجام بده، الهو ان یتمتع، هم امام باقر ببخشید هم امام صادق و هم امام کاظم هر دو همینجوری جواب دادن، فرمودن ما از اما ان ذالک لیس له لو فعل. بعد هر دو هم فرمودن کان الاهلال یا الاهلال بالحج احب و الی، یکیشون اهلال به حج داشت یکی اهلال، هر دوش مقصودش هم بازی یکیه، حالا این مقدارش هیچ فرق نمی کنه. این هم صاحب جواهر رضوان الله علیه و عرض کردم صاحب هدایه، کاشف اللسام، مرحوم سبزواری، اینا این طیف میگن این خودش نشون میده این تقیه است، حضرت داره تقیه میکنه. حالا تقیه میکنه در چی داره تقیه میکنه؟ نسبت به حکم واجب داره تقیه میکنه، یعنی داره حکم واجب رو بیان میکنه و تقیه میکنه، یا نه این حکم مستحبی داره تقیه میکنه، کدوم ایناست؟ خب این اگر ببینید باب تقیه باز شد، یعنی ما پذیرفتیم که این تقیه ایست، صاحب شما اینو خوندید دیگه تو رسائل مرحوم شیخ و اینا میگن، ببین برای اینکه ما بتوانیم به یک روایتی تمسک کنیم صحت سند لازمه ولی کافی نیست، ما باید جهت صدور رو هم احراز کنیم. اگر روایت تقیه‌ای باشه قابل تمسک نیست. وقتی قابل تمسک نبود، تقیه‌ای بود، میره کنار. خب قاعده چی میگفت؟ از اول گفتیم کسی که مکیه و چند سباهی بیرون مونده و اونجا وطنش نشده ها، چون اگه وطنش بشه میشه مسئله دو وطنی که قبلا گفتیم. خب این وظیفه چیه؟ قرآن و افراد دیگه. یه روایت اگر رفت کنار قاعده میاد وسط. البته مرحوم علامه هلی رضوان الله علیه یه جمعی بسته بین قول شیخ طوسی قائل به تأخیر، او چقدر وقت گذشت، و بین قول ابن ابی عقیل قائل به قران و افراد، که این جمع هم صاحب جواهر نقل میکنه میگه دلیل نداره. خود مرحوم علامه هلی تو مختلف که این جمع میگه، خودش هم میگه دلیل نداره، خودش هم میگه، میگه یمکن الجمع بین القولین، یعنی شیخ طوسی و ابن ابی عقیل. به چی؟ به این میگیم که آقا اونجایی که ابن ابی عقیل میگه، مقصودشون کسی است که مقیم مکه است، یه سفری رفته بیرون و هنوز هم نیت اقامت در مکه رو داره. اما مقصود از اون یکی که شیخ میگه، اون کسیه که اصلا رفته بیرون از مکه به قصد اینکه جای دیگری اقامت کنه، دیگه قصد برگشت به مکه نداره. بعد خودش هم گفته، خود علامه تا اینو گفته، گفته لکن هازل جمع یحتاج الى دلیل. علامه البته مرحوم صاحب جواهر که نقل میکنه میگه لکن نهو کما ترا لا دلیل علی بل ظاهر و دلیل خلافه، میگه این نه دلیل داره بلکه دلیل بر خلافشه. خود مرحوم علامه هم اینو فرموده که این جمع هم جمع تبرعیه، به اصطلاح جمع که شاهدی بر جمع نیست. خب این پرونده بحث همچنان باز است، روز شنبه انشالله ادامه میدیم و دوستان مطالعه میکنن. فردا بحث قصاص رو خواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله.